عرض شد که اجماعی که ادعا شد بر بطلان عقد صادر اسدی، شش اشکال بر این اجماع ذکر شد، باید رفت سراغ سایر ادله. اولین دلیلی که می شود استدلال او کرد بر بطلان عقد صبی، آیه ششم سوره مبارکه نساء که دیروز عرض کردیم هم به صدر این آیه مبارکه استدلال شده است و هم به ذیل این آیه. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. صدر آیه که همون وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح بود، ذیل آیه فان آنستم منهم رشدا. خب به حکم صدر آیه اگر مورد استناد باشد، حکم به وجوب ابتلا و آزمایش تا غایت مذکوره دلالت میکند بر اینکه تمیزی که در نزد شارع معتبر است در جواز صحت تصرفات صبی، تمیز بعد البلوغ است و اما تمیز قبل البلوغ ملاک جواز تصرف نیست، چون دارد وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، کنایه از اینکه به اصطلاح به مرحله بلوغ برسن. و اما ذیل آیه که فین آنستم منهم رشتن، باز فتفعو جزای این فتفعوست، تفریع فرمودن جواز دفع مال یا وجوب دفع مال به یتیم را علل ابتلا حتی بلوغ نکاح یا بر نفس بلوغ نکاح. پس معلوم شود که به مرحله بلوغ رسیدن دخالت دارد. تحقیق در رابطه با این آیه شریفه اقتضا دارد که ما محتملاتی که از نظر معنا و جهت ادبی در این آیه مبارک وجود دارد را عرض بکنیم، بعد مفاد هر یک از اونها را جدا جدا بررسی کنیم. چهار احتمال راجع به مفاد این آیه مبارک وجود دارد. در بین این احتمالات چهارگانه باید دید که کدوم یکی از اونها را اختیار کنیم. یک احتمال این است که وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، امر به اختبار و ابتلا حتی اذا بلغوا النکاح نظیر اکلت السمکه حتی رأسها باشد، که غایت داخل در مهیا باشد. معناش این است که اختبار کنید یتاما را تا زمان بلوغ نکاح، که زمان بلوغ نکاح کنایه از همون به اصطلاح بلوغ است. حالا میخواد بلوغ به احتلام باشد یا به غیر احتلام. گرچه از نظر ادبی زمان انقطاع یتم زمان بلوغ است، یعنی به مرحله بلوغ که رسید دیگه یتیم گفته نمی شود و یتیم نامیده نمی شود و به بالغ گفته نمی شود یتیم، ولیکن شرع می شود بگیم این در حقیقت به عنوان مجاز شایع نسبت به اول بلوغ باشد، که اول بلوغ اطلاق یتیم بشود مجازن، البته گرچه حقیقتا یتیم نیست اما مجازن به اعتبار اینکه غریب به زمان یتم هست، که همون آنات اولیه به اصطلاح بلوغ اینجا رو میشود ملحق به سابق کرد و مجازن عنوان یتیم بر اونها اطلاق بکنیم. خب لازمش چیه؟ لازمه این معنا که همون جوری که در مثال عرض کردم ما بعد حتی را داخل در ما قبل حتی بدانیم و غایت را داخل در مغیا بدانیم، لازمش این است که رشد تمام موضوع هست برای جواز تصرف و صحت تصرف سبیل، و بلوغ دخالتی در صحت معامله ندارد. چرا؟ چون ظاهر این است که اختبار یتاما واجب است از زمانی که احتمال رشد اونها داده می شود. این معنای وقتلول یتاما این نیست که از سن 2 سالگی امتحانش کنید، از سن 3 سالگی امتحانش کنید، نه، از اون سنی که احتمال رشدش داده می شود اختبار کنید، و این اختبار همینجور استمرار پیدا می کند تا زمان بلوغ. پس اونی که ملاک هست برای صحت تصرفات سبیل و معاملات سبیل عبارت است از رشد. رشد ولی رشد از کی هست؟ واضح از 2-3 سال قبل از بلوغ شروع می شود تا برسد به زمان بلوغ. این وجود تا زمان بلوغ هست. پس یتم بلوغ در حقیقت دخالت در اعتبار و اختبار دارند. اولا یتیم باشد، ثانیا تا مرحله بلوغ. و اون چه که موضوع حکم صحت تصرف است رشد است، که بلوغ در حقیقت کاشف از رشد است. بلوغ کاشف از رشد است، کشف نوعی هم دارد نه کشف شخصی. نوعاً این چنین است که وقتی بچه ها به سن بلوغ میرسن از رشد به نسبت به معاملات هم برخوردار میشوند. پس بنابراین رد مال یتیم به یتیم اصلش این است که شما رشد رو احراز کنید، چون عرض کردیم خود بلوغ کاشف از رشد میشود، نه اینکه خود او موضوعیت داشته باشد. طریق است الی الموضوع. موضوع چیست؟ رشد. خب حالا اگر کسی نسبت به یتیمی قبل از اینکه به مرحله بلوغ برسد اختبار کردن و فهمیدن این نه رشد دارد، بعضی ها عقل بیشتری دارن، عقل عرفی بیشتری دارن و بچه های با استعدادی هن، اینا میبینید 2 سال قبل از بلوغ هم از اون رشدی که باید در معاملات، یا مثلا فرض کنید در یک جایی بوده کار میکرده، داد و ستد بلد بوده، یک چیزی نبوده، از 7-8 سالگی که دست راست چپش هم فهمید، گذاشتن سر یک کاری و این در همون کار ادامه داد، خب معلوم است استمرار در اون کار موجب میشود که این به اصطلاح ملکه به اصطلاح معامله در ذهن او بارور بشه و در نتیجه به صورت ملکه در بیاد، و میبینی گاهی از اوقات از یک آدم 30-40 ساله هم بهتر قدرت دارد در خرید و فروش، گاهی معلوم شد رشد دارد. خب اگر این احتمال رو ما اختیار کنیم، ملاک صحت معاملات سبی در حقیقت رشد اوست. حالا این رشد میخواد قبل از بلوغ از طریق اختبار فهمیده بشود، یا اینکه نه از اون اختبارات معلوم نشد به مرحله بلوغ که رسید، چون ما معیار را کشف نوعی میدانیم، بلوغ نوعا کاشف از رشد یتیم هست. پس اگر قبل این که بعضی از فقها رضوان الله علیهم قائل به صحت معاملات قبل البلوغ مع تمییز، این تمییز عبارت اخرای همون رشد می شود گفتن، بعید نیست که همین معنا را استفاده کرده باشن و بر اساس این معنا بیان کردن. لذا این معاملات بچه 13-14 ساله را قبول می کنن، با این که همز بالغ هم نشده است، ولی نه هر 13-14 سالی. 13-14 سالی که به اصطلاح با اختبار فهمیدن این رشد دارد، ملکه اصلاح مال دارد در حقیقت، میفهمه یک قالی 1 میلیونی نمیاد به 50,000 تومان بفروشد، یک جنس 100,000 تومانی نمیاد به 10,000 تومان بفروشد. این امتحان میکنه میگه نه این خوب زرنگ بلده در حال چه جوری خرید فروش کنه. خب چرا حال بلوغ طبق این احتمال ذکر شده؟ ما بر اساس این احتمال اگه معیار رشده نباید بحث بلوغ بیاد. این برای دفع این توهم است که اختبار را فکر نکنید مخصوصه. خب بنابراین بعد البلوغ هم میشود داخل در حکم، پس هم قبل البلوغ باید اختبار بشه هم بعد البلوغ. این برای توهم این را رفع بکند که فکر نکنین اختبار مربوط است به قبل البلوغ. نه، قبل البلوغ باشد بعد البلوغ باشد اختبار باید پیدا کرد. چرا اختبار کنند و امتحان کنند؟ برای خاطر اینکه ببینن رشید شده یا نه، رشد داره یا نه. پس ذکر به اصطلاح حال بلوغ طبق این احتمال برای دفع این توهم است که خلاصه اختبار اختصاص به ما قبل بلوغ ندارد. قبل البلوغ هم امتحان باید کرد، بعد البلوغ هم باید امتحان کرد. خلاصه باید ما بفهمیم این رشد پیدا کرده یا نکرده است. انصار رشیدن فتفا و اله و بارون میشه. اگر به مرحله رشد نرسیدن ولو بالغ هم شده باشن نمیشود اموال رو به اونها داد، ولو بالغ هم شده باشن. این یک احتمال، فعلا این احتمالات داشته باشین تا ببینیم کدوم احتمال میشود اختیار کرد. اول محتملات ذکر کن. احتمال دوم این است که خب بنابراین احتمال اول ما حتی را عاطفه بدانیم که ما بعدم داخل در ما قبل باشد، اما احتمال دارد که ما احتمال دوم حتی را حرف جر بدانیم و برای حرف غایت باشد و ما بعد حتی غایت برای ما قبل ولی داخل در مغیا نباشد، غایت را خارج از مغیا بدانیم. شبیه این که در آیه مبارکه دارد کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. چطور در اینجا حتی ما بعد او که عبارت است از تبین خیط ابیض من الخیط الاسود داخل در ما قبل نیست که حکم جواز اکل و جواز شرب باشد. کلوا و اشربوا تا کی؟ دیگه اول تبین خیط ابیض باید قطع بشود، این پایان جواز اکل و جواز شرب است در ماه مبارک رمضان. اینجا هم همینجور وابتلوا الیتاما تا کی؟ حتی اذا بلغوا النکاح، تا موقعی که به اصطلاح به مرحله بلوغ برسند. دیگه بعد از آنی که بالغ شدند اختبار امتحان نکنید، معناش اینه دیگه، مفهومش این میشود وقتی این برای غایت شد و غایت رو داخل در مغیا ندانستیم، معنایی میشود که پس بنابراین وجوب اختبار و ابتلا تا زمانی هست که به مرحله بلوغ نرسیدن، ولی بعد از آنی که مرحله بلوغ رسیدن دیگه اختبار امتحانی نباید کرد. پس حکم اختبار از زمانی است که احتمال رشد داده بشود تا انقطاع یتم. حالا لازمش این است که رشد قبل البلوغ چوک پیدا می کند و بلوغ چوک پیدا می کند. اینجا در حقیقت دو چیز است برای صحت تصرفات صبی، یکی رشد او خواه قبل البلوغ باشد خواه بعد البلوغ باشد. پس رشد قبل البلوغ موضوع مستقلی است برای جواز تصرف صبی و صحت تصرفات صادره از صبی، یک موضوع. موضوع دوم برای صحت تصرفات صبی عبارت است از بلوغ او، ولو اینکه رشد هم نباشد. پس نتیجه می شود رشد اگر حاصل شد ولو قبل البلوغ یصح تصرفات صبی، بلوغ اگر حاصل شد ولو لم یسر رشیدن باز تصرفاتی صحیح است. پس موضوع صحت تصرف صبی در حقیقت دو چیز است، یکی رشد مطلقا، دوم بلوغ باز مطلقا. چطور مطلقا؟ رشد مطلقا یعنی خواه قبل البلوغ یا بعد البلوغ، بلوغ خواه مع رشد خواه بلا رشد، مطلقای در بلوغ معناش این میشه. پس بنابراین رشد قبل البلوغ و بلوغ بعد بلا رشد هر دو موضوعن برای صحت تصرفات صادره از صبی. موضوع اختبار یتاما بودن. چی کسانی رو ما اختبار کنیم به امتحان؟ یتاما. این موضوع که برای اختبار قرار داده شده است که عنوان یتاما باشد، حال بلوغ خارج می شود از این موضوع، از این دایره. لذا حکم اختبار و ایناس رشد و وجوب رد مال به یتاما اختصاص پیدا می کند به چی آقا؟ به قبل. پس بنابراین بالغ می شود در حقیقت یک موضوع دومی و موضوع مستقلی، و در بحث بلوغ دیگه نیازی به مسئله اختبار نیست. چون اگر موضوع مستقل بود، معناش این است که حتی کشفم شد رشد نداره، معذاله بلوغ کفایت میکند برای صحت تصرفات. حالا بحث این که مثلا اگر سفیه شد چه حکمی داره، اون باز یک مسئله عنوان آخری است. بلا معناش این نیست که اگر کسی رشید نبود سفیه باشد. عدم رشد ملازم نیست با سفاهت. البته اگر بگویی بلوغ با رشد لاینفکن از یک دیگر و لازمه، عرض لازم برای بالغ در حقیقت رشد است، اگر چنین ادعایی کسی بکند و این ادعا را قبول کنیم، بله میتوانیم بگیم ولو بالغ شده باشد اما اگر رشید نباشد، اینجا صحیح نیست تصرفاتش و شارع این تصرف را صحیح نمیداند. البته داریم احتمالات را از بگه، نمیخوام بگیم این احتمال ما قبول داریم. پس عدم اختبار حال بلوغ نه به خاطر این است که به اصطلاح بلوغ دخالت دارد فی حد نفس مستقلن، بلکه به خاطر این است که چون نوعاً بلوغ و رشد همراه هم هستند و ما هو المهم رشد هست، لذا گفتن بعد البلوغ اختبار نمیخواد چون رشد پیدا کرده. حالا اگر آمد و رشد حاصل نشد، یعنی یقین نکردیم و احراز نکردیم رشد را، یا برعکس احراز کردیم عدم رشد را، بازم میتونیم بگیم صحیح هست معاملاتش؟ نمیشود گفت بنابراین احتمال. حالا فرق بین ما قبل بلوغ و بعد البلوغ طبق این احتمال دوم، فرقش این می شود که هر دو گرچه دخالت دارند در این جهت که هر دو مشترکن در این جهت که موضوع جواز تصرف قبل البلوغ رشد است، بعد البلوغ هم رشد است. رشد تمام الموضوع است برای جواز تصرف، ولیکن علم به رشد قبل البلوغ با اختبار می شود، ولی بعد البلوغ نوعاً نیازی به اختبار ندارد. یعنی خود بلوغ کاشف است، رشد او خواهد بود کشف نوعی. یا پس قبل البلوغ اختبار میخواد چون بلا اختبار معلوم نمیشود، ولی بعد البلوغ نوعاً بدون اختبار ثابت است رشد طرف. پس رشد جدای از بلوغ نیست نوعاً. ولیکن این ادعا بی اساسه که بلوغ همراه باشد با رشد، برای خاطر اینکه این بستگی دارد به افراد و به موارد. بسیاری از غالب، اگر ما نگیم غالب موارد، حداقل به اصطلاح جمع کثیری از افرادند که مرحله بلوغ که میرسند رشدی در باب معاملات را ندارند، گرچه تمیز بین صحیح و باطل میدن، خیلی چیزا بد و خوب رو میفهمن، اما اینجوری نیست که اهل ما. چرا؟ چون این خبرویتی در باب داد و ستد لازمه که تا شخص ممارست نداشته باشد اون خبرویت رو تحصیل نمی کنه. لذا عرض کردم که گاهی از اوقات میبینی شخص هنوز بالغ نشده این رشد رو دارد به خاطر کثرت ممارست در باب خرید و فروش. و بعضی وقتا بعضی بچه ها هستن زیاد هم هستن اینا که اصلا یک راه نانوایی رو بلد نیستن. اینا باید از ما تا 30 سال هم پی میشن، بعد از ازدواجشون باید زنشون بره به هر حال خرید کنه، خودشان اهل خرید و اینا نیستن. پس بنابراین رشد با بلوغ واضح هست که ملازم نیست و از صفات نوعی هم نیست که نوعاً این ادعا رو بکنیم که آقا هر بالغی به حسب نوع رشیدم هست. نه، بسیار از افراد بالغن اما رشد ندارن. خب پس بنابراین اگر ما بخواهیم این وجه دوم رو بگیم، باید در نتیجه بگیم دو تا موضوع برای جواز دفع اموال یتاما به اونها داریم. یکی رشد اگر حاصل شد، چه قبل البلوغ یا بعد البلوغ. بعد البلوغ که واضحه، حالا قبل البلوغش مهمه. اگه قبل البلوغ رشدش را ما احراز کردیم، مالش اموالش به دست باشه. دوم اگر بلوغ حاصل شد، شاری میفهمد با بنابراین احتمال با رسیدن به سن بلوغ دیگه تمامه، دیگه به قول معروف آقا بالا سر لازم ندارن، بنابراین اموالشون رو بهشون بدید ولو اینکه رشد هم نداشته باشن. به تعبیری یک آقایی میگفت که اگه نباشن افرادی صفی دیگه مردم پولدار نمیشن. پولدار شدن تجار خیلی جاها به خاطر همین وجود سفها هست، یه جنس کم قیمتی رو یه پول زیاد میدن. خب این به هر حال برکتی است برای اونها، برای خودشون ضرره ولی که برای اونها خوبه. پس بنابراین اگر به مرحله بلوغ رسیدن اموال رو بهشون میشه داد بدون اینکه نیازی به اختبار باشد، اختبار برای اینکه بگیم رشد چرا، چون رشد دیگه مدخلیتی نداره. موضوع دوم که عبارت از بلوغ هست حاصل شده است. پس در نتیجه بالغ می شود اسوء حالا از غیرش، لازمش این می شود. چرا اسوء حالا؟ برای خاطر اینکه بالغ استقلال در مال پیدا می کند، استقلال مالی دارد اقتصادی، و ولو اینکه رشید هم نباشد. حالا در باب رشید غیر بالغ خیلی مهم نیست، چون سرش کلا نمی تونن بگذارن، اون به هر حال زرنگ شده یاد داره، ولی بالغ غیر رشید اموالش بهش داده بشه شاید در عرض مدت کمی هر چی داره همه رو باد میده. پس بنابراین طبق این احتمال دوم در حقیقت ما دو تا موضوع برای دفع اموال یتاما به اونها داریم، یکی رشد مطلقا، دوم بلوغ مطلقا. احتمال سوم و چهارم ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.